بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صحبتی که روز گذشته به عرضتون رسید که انشاءالله در این ماه مبارک رمضان به فضل پروردگار موضوع صحبتمون باشد، بیانا تأمیر المؤمنین، گفتار آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف مسائل اسلامی و همچنین در ارتباط با ابعاد مختلف زندگی خودشون، گفتارشون در مسائل اعتقادی منتخبی و الا گفتار حضرت در هر قسمت توجه دارید اونقدر کم و کیفش مهم است، کیفیتش بسیار شگفت‌انگیز، مقدار و کمیتش هم این چنین که یک قسمت از این قسمت‌هایی که دارم اشاره می‌کنم نمی‌شود در یک ماه رمضان به اندازه‌ای که در اختیار ما هست و به اندازه‌ای که می‌شود مطرح کرد. اینه که منتخبی از فرموده‌های اعتقادیشون، منتخبی از فرموده‌های اخلاقیشون، منتخبی از فرموده‌های اقتصادیشون، عبادیشون، اجتماعیشون، فردیشون، از قسمت‌های مختلف ان شاء الله. اینم که بگیم منتخب، گاهی انتخاب به خاطر اینه که در سطحی که می‌فهمیم، نه یعنی وقتی میگیم منتخب کلمات حضرت در مسائل اعتقادی یعنی دیگه از نظر ما بهترینش این بوده، نه، منتخب گاهی از این جهت میشه که اون مقدار که ما فهمیدیم انتخاب از اون چیزی که فهمیدیم، یا انتخاب در ارتباط با اون چه مناسب هست که در جمع گفته بشه، مناسب هست در محفلی مطرح بشه. معناش این نیست که یعنی بهترین سخنشون در این مورد این است، خیر، بلکه بنده نسبت به سهم خودم نمی شود که عرض کنم که می توانم این تشخیص رو بدم، خیر، اونقدر بیاناتشون در یک وضعیت خاصی است که درک دیگری لازم است برای چنین چیزی. همین در سطح اونچه که گفتم منتخبی از این ابعاد مختلف، و طبعا انشاءالله همراه خواهد شد با مسائلی از فضائلشون و اونچه که هرچه بیشتر ما را در جهت محبتشون و پیروی از این وجود مقدس و از این عزیزان تقویت میکنن. و به حمد الله هممون هم میدانیم که شخصیت این بزرگواران شخصیتی است که نظیر نداره، اینه که خیلی شایسته است با فرموده هاشون آشنا بشیم، هرچه بیشتر آشنا بشیم به نفع ماست. اینها شخصیت های هستند که در خلقت ارکان هستی هستند، در خلقت بی نظیرند. وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام یعنی یگان شخصیت هستی پس از خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی شخصیتی که اونها که معتقد به امامتشون هستند و اونها که معتقد به امامتشون نیستند از مرز کفر تا مرز ایمان هر کس که کمی انصاف و مقداری قدرت تعقل داشته باشد وقتی به زندگی امیر المؤمنین علی علیه السلام برخورد می کند شگفت‌انگیز اظهار خضوع و خشوع دارد که باید اینجور باشه. آری شخصیتی که به استثنای پیغمبر اکرممون این تعبیری که در ارتباط با حضرتش شده است تعبیر خوبی است که نشوندنده شخصیتشون تا حدی، شخصیتی که از همگان به استثنای پیغمبر اکرم بی نیاز و همگان به ایشان نیازمند. این شخصیت معلومه که کیست. حضرتش از همه بی نیاز و به استثنای پیامبر اکرم که عرض شد و باز همگان به استثنای پیامبر اکرم به حضرتش محتاج. احتیاج الکل الیه و استغناؤه عن الکل دلیل علی انه امام الکل، و این خود دلیل بر اینه که ایشان پیشوای همگانند که دارای چنین موقعیت ارزنده آگاهی هستند. و در ارتباط با شخصیتشون بیاناتی گفته شده است که جا داره گاه گاهی بعضی از اونها صحبتش بشه. بعضی در ارتباط با حضرت این تعبیر رو کردن، تعبیر خوبی است. بعضی از اهل سنت این تعبیر کردن، میگوین که حضرتش اونچنان است که در هر فضیلتی وقتی بررسی میکنیم وضعیت حضرت را گویی که تمام عمرشون و همه همتشون و همه استعدادشون و همه تلاششون در ارتباط با همین فضیلت به کار گرفته شده و تخصص در این فضیلت، یعنی اونقدر در اون فضیلت حضرت اوج دارن که گویی تمام قدرتشون را در جهت همین فضیلت به کار گرفتن. یعنی مثلا علم رو انسان بررسی کنه، علم حضرت، حلم حضرت، سخاء حضرت، شجاعت حضرت، عبادت حضرت، مردمداری حضرت، مردمی بودن حضرت و همچنین هر فضیلتی را که بررسی بشه در زندگی حضرت، وقتی کسی وارد باشه و خوب تتبع بکند گویی به نظرش میرسد که تمام کار حضرت و همه تخصص حضرت تو همین رشته بوده. باز اون رشته دیگر که نگاه میکنه نه عجب، مثل این که تمام کارشون تو این رشته بوده. باز اون رشته دیگر نگاه میکنه نه عجب، مثل این که تمام کارشون تو این رشته بوده. و عجیبه حتی در ارتباط با این جهت احاطه‌شون به ریزه‌کاری‌های معصیت نعوذ بالله نعوذ بالله عبارتی ندارم، به این عبارتی که نادرست از نظر خودم به این عبارت عرض میکنم. عبارت درستش همون اشاره به احاطه علمیشونه به همه چیز، اما برای توضیح برای عموم به این تعبیری که خوب نیست ولی از جهتی که نظرم هست اشکالی نداره به نظرم، لذا عرض میکنم. نعوذ بالله در ارتباط با معصیت ها، گناه ها، ریزکاری های گناه، ریزکاری های معصیت ها، در ارتباط با ریزکاری ها و ظرائف معصیت، حضرت وقتی استغفار یاد میدن، نعوذ بالله مثل کسی که یک عمر و تمام عمر تخصص داشته است در ارتباط با این ریزکاری های خلافکاری ها، مثل یک چنین کسی که یک دنیا احاطه اونجور یاد میدن که استغفار کن از این معصیت ها. عجیبه، همین استغفاری که معروف هست و اخیراً هم چاپ شده توی ورقهای کوچکی، بسیار هم خوب هست که انسان بفهمد و بعد بخواند، و خوندنش اساساً خوب بفهمد و بخواند و با توجه که معلوم اساس کار همین، که یک کسی آمده صحبت استغفار شده ولی اون جهتی که حالا عرض کردم صحبت اینجا شده بود که یک کسی آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام و عرض کرد که گرفتاری مالی دارم. حضرت فرمودن استغفار کن، نه یعنی کار نکن، فقط استغفار کن. اونهاش دیگه مشخصه، لازم به توضیح نیست. استغفار کن. گفت آه استغفار کردم. فرمودن شبها وقت خواب استغفار کن. عرض کرد این کارم کردم. فرمودن این استغفاری که من به تو میگویم با این استغفار استغفار کن. اون وقت این استغفاری که مرحوم محدث نوری در صحیفه ثانیه علویه که ایشان دعاهای حضرت امیر رو جمع کردن، اون وقت صحیفه ثانیه حضرت این دعا رو اونجا آوردن و در دارالسلامشون هم آوردن. نسبتاً استغفار مفصلی است، این چند ورقی هست، مشکل هم هست، خوندنش هم کمی مشکله برای معمول و افراد عادی، یک کم باید ممارسه کنن تا بتونن بخونن. اون وقت از نظر معنا هم دیگه اون ظرائف از معصیت ها، حالا یکیش که مثلا یادمه اینه که و استغفرو که من کل خیرن دخلت فیه لوجهک فخالتنی سباک و کثیر من فعلی یکون کذالک. یعنی پروردگار را استغفار میکنم از کار خوب، از کار خوب. چجور از کار خوب که نباید استغفار کرد؟ کار خوبی که شروع کردم با نیت خوب، در این بین شیطان خودش رسون، در این بین شیطان خودش رسون، کار خوب تبدیل شد به بدی. و استغفر که من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک. اون وقت هوا آمد، خودپسندی آمد، کبر آمد، شهوت آمد، غرور آمد در این بین. اون وقته که هیچی خراب شد کار، استغفار میکنم از اون. و خدا بیشتر کارام هم همینجوره، و کثیر من فعلی یکون و کذالک. در هر حال اینو میگفتم، در هر فضیلتی وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام اونچنانن که به تعبیر این شخص گویی تمام تخصصشون تو همین یکی بوده. وقتی رشته دیگر آدم نگاه میکنه من عجب، نه اونجا هم همینطوره، اون یکی دیگر اونجا هم همینطوره. شجاعت های حضرت رو وقتی آدم نگاه میکنه مثل این که تمام کار این شخصیت این بوده که دلاوری نشان بدهند و شجاعت بروز کنند و کار کردن تو شجاعت و دلاوری و پهلوانی. مثلا بعدی تو سخاوت حضرت وارد میشه، این عجب، مثل که تمام عمرشون رو حضرت همت کردن بر این که بروز کنه سخاوت از حضرت. و همچنین عبادت حضرت رو که نگاه میکنن انسان بعد ببیند کار به اونجا میرسه که حضرت سجاد علیه السلام هم میگفتن که عجب، وقتی میگفتن آه اینقدر خودت رو به زحمت عبادت میفرمود کجا مثل جدم امیر المؤمنین، عجب و و و قوقاییست، چقدر افتخار هست عرض ادب به ساحت مقدسشون و داشتن دوستی و محبتشون. واقعا خیلی باید خدا رو شاکر باشیم و خیلی باید در جهت محبتشون کوشاتر و شکر محبتشون را به فهم بیاناتشون و عمل به بیاناتشون و دستوراتشون داشته باشیم. در هر حال خب حالا این شخصیت از ابعاد مختلف صحبت‌هاشون، حالا من درست حال و حوصله اینا داشتم که باز در همون سطح انتخاب اون جوری که خودم در حدی که دوست دارم یه چیزی انتخاب کرده باشم اون کار انجام شده باشه. انشاءالله روزهای بعد امیدواریم که خدا عنایت کنه، توفیق مرحمت کنه که بتونیم در یه همچون چیزی که لااقل تو ذهن خودم هست بشود که چیزی خدمتتون عرض کنم. اما حالا در همین حدی که امروز براتون عرض بکنم از بیانات حضرت در ارتباط با توحید یک جمله کوتاه عرض بکنم. سعیم میکنم انشاءالله جمله های کوتاه باشه که افرادی که بخوان یادداشتی داشته باشن میتونن که یادداشت بکنن، اونم که یادداشتی نداشته باشن، چون من معمولا تکرار میکنم صحبت رو تو ذهنشون بمونه، بعدش میتونن یک کلمه برای خودشون یادداشت بکنن که ما امروز که رفتیم اونجا چی شد، یک ساعت وقت گذاشتیم چی شده. نتیجه یک ساعت، یک ساعت خیلیه، یک ساعت عمر خیلی حرفه. این چه کار شد، چی شد، نتیجه چی شد. بعد نیست انسان بعد این دو سه خطی که بنویسه خیلی خوبه، این دو سه خطا جمع میشه یه چیزی میشه. چون انشاءالله سعیمون اینه که از بیانات این بزرگواران گفته بشه چیزی، نتیجتا مطلوب خواهد شد انشاءالله. و امیدواریم ما خودمون یه چیزی قاطی نکنیم که مناسب نباشه، مگر اون چه که مناسب باشه و توضیح باشه به فضل حق. در هر حال در ارتباط با کلمات اعتقادی یک جمله کوتاه در توحید در صفحه 470 ببخشید در حکمت 470 از کلمات حکیمانه‌ای که در شرح نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام این مجموعه‌ای که مرحوم سید رضی جمع آوری کردن به عنوان نهج البلاغه و مرحوم سید جعفر شهیدی هم شرح زدن، شرح جمله 470 از کلمات قصار حضرت. این کلمات قصار حضرت که بسیار بسیار عجیب، ابن عبدالحدید سنی معتزلی اون حدود 1000 کلمه کوتاه جمع آوری کرده و خودش ابراز شگفت انگیزی میکنه که میگوید من با مقداری بررسی اینقدر از کلمات قصار حضرت جمع آوری کردم. این چه شخصیتی است که کلمات قصارشون 1000 تا من جمع آوری کردم. هر یکی از یکی به تعبیر معمول حکیمانه تر، که بعد باید استدراک کنیم بگیم و همش حکیمانه است. هر یکی از یکی شگفت انگیز تر، که همش شگفت انگیز است، غیر از خطبه هاشون، غیر از وصیت ها و نامه هاشون، غیر از همه اینها. حالا اون جمله اینه که از حضرت امیر علیه السلام سوال شد، سئل علیه السلام عن توحید و العدل. حضرت فرمودن که التوحید الله تتوهمه والعدل الله تتهمه. یه نسخه های دیگه هم هست ولی نسخه که اینجا در این قسمتی که من آدرس دادم همینه که عرض بکنم. التوحید الله تتوهمه والعدل الله تتهمه. یک جمله کوتاه هست ولی عجیب. توحید چیه؟ اگر همین رو خوب در نظرمون بگیریم، به حد کفایت در بحث توحید موفق شدیم. توحید یگانه پرستی و یکتا پرستی، یگانه دانستن خداوند متعال، شناخت خداوند متعال، شناخت توحیدی به چیست؟ حضرت فرمودن توحید به این است، التوحید الله تتوهمه. توحید اینه که خدا رو توهم نکنی، یعنی هیچی انسان در ذهنش، در قدرت تصورش، تخیلش، تعقلش در نظر نگیرد و بگوید این خداست. هیچ، هر چه توهم کنیم، تخیل کنیم، مثلا کسی در ذهنش بیاد قطعه نور بسیار وسیع مثلا، یا از اون هم لطیفتر چیزی در ذهنش بیاد، هر چی استثنا نداره، هر اون چه انسان در ذهنش توهم کند، تصور کند، تخیل کند، تعقل کند و اسمش را خدا بگذارد، او خدا نیست. او خدا نیست. توهم در ارتباط با او غلط. اوست که غیب مطلق از تمام وسیله های درک ظاهری و باطنی من غایبه، همچنون که از چشم من غایب، از عقل من غایب، همچنون که از گوش من قدرت شنید من غایب و از قدرت لمس من، شام من، ذائقه من، حواس من غائب، از قدرت تصور و تعقل و تفکر هم غائب، غیب مطلق. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تنها عقل اثبات میکند که هست، اثباتون بلا تشبیه، اثباتی است که تشبیه هم دو کار نباشه، هست نیست، غلطه و هرچه هم نقص هست از او دوره، جاهل نیست، عاجز نیست و و هرچه که نقص و نادرست هست اونجا نیست، هرچه کمال هم هست اونجا هست، در این که ترکیبی هم نیست که دیگه توی بحث وارد نمیشم. از اینجور شد که هر اون چه توهم کنیم او، او نیست. به تعبیر حضرت صادق علیه السلام، کل ما میزتمو، که دیگه نمیخوام از بیانات بقیه معصومین عرض کنم، میخوام همون روند بیانات خود آقا از تعمیر عرض کرده باشم و که بحث مفسود نشه، ولی این که اشاره کردم اینه، حضرت فرمان هر اون چه به دقیق ترین و ظریف ترین تعقلت تعقل بکنی اونیست، هیچ راه نداره قدرت تعقل، و متاسفم از اینکه گاهی غفلت میشه، حتی از بعضی از بزرگان غفلت میشه، که بخ در کلماتی که از بزرگان من دیدم در جلد 19 یک تفسیری، اگه کسی خواست مراجعه بکنه، ولی دوست ندارم اسم بیارم، که بعد از روایات نهی در تفکر در ذات مقدس حضرت حق که گفته میشه و همون جا فرمودن که روایات از عام و خاص کثیر است در این زمینه، بعد فرمودن اقول این نهی ها ارشادیون و یتعلق بمن لا یحسن الورود فی المسائل العقلیه. اونایی که لا یحسن الورود فی المسائل العقلیه، اونا نهی شدن که در ذات حق تفکر نکنن، اما اونایی که واردن تو مسائل عقلی، اونا مسئله ای نیست. خیلی اشتباه بزرگی است. خیر آقا از تعمیر تو همین توحید صدوق که برسیم میخوایم بعد از روایاتشو بخونیم، میفرمایند قوی ترین قدرت های تفکر و پرپرواز ترین نیرومندی های توهم در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق سقوط میشه. اشکا جونیس که اقول هازن نهی یتعلق و نهیون ارشادیون یتعلق و به من لا یحسن الورود فی المسائل العقلیه، نه جونس. و اونام که وارد بشن لغزش است و سقوط است و سقوط بی تردید. با عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی، به کن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. تازه این شاعر کم گفته، اون گفته اگر رسد خس به قعر دریا. خس یه خار خاشاکیده کاهیده میشه برد تی دریا به وسیله چه تی دریا بره، ولی اینجا نهی اگرم هیچ راه نداره، هیچ وسیله نداره، هیچ. در هر حال آقا هست امیر این حقیقت توحید، حقیقت عرفان حق، شخصیت بی نظیر بعد از خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشان این چنین فرمودند که العدل الله تتوهمه، الله تتوهمه. پس عقل چیکار میکنه؟ عقل اثبات میکنه که هست، ولی هیچ چی دیگه غیر از این که هست و هیچ نقص نداره نمیفهمه، میفهمه که کامل. خیلی خسته نشده باشید اواسط صحبت، یه بزرگواری نقل میشه از گویندگانی که خب خیلی قوتی داشتند و میتونستن تو این بحث وارد بشن در گذشته. ماه رمضونی بحث کردن در ارتباط با صفات سلبی خدا. یک ماه رمضون خدا دیدنی نیست، خدا چشیدنی نیست، خدا بویدنی نیست، خدا چنین نیست، چنان نیست، تا آخر ماه رمضون. یه نفرم بوده خیلی خوب پابرجا، هر شب بوده جلسه شرکت میکرده، و اون شب آخری که دیگه فردا شبش جلسه تموم بوده، گفته بودن با خودم شون که خب بالاخره اگر ما تو این جمع هیچ کس نبود الا همین یه آقایی که مشتری خوب ما بود مطلب رو گرفته، دیگه ما رو بس بالاخره. بعد که جلسه تموم شد همون آقا آمده بود جلو، گفته بود که شما یک ماه این بحث رو کردید که خداوند چنین نیست، چنان نیست، چنان نیست، این نیست، این نیست، این نیست، هم راحت میگفته نیست دیگه، نیست دیگه، نیست دیگه، نه اینجور نیست، هست. اثباتون بلا تشبیه. از توحید الله تتوهمه. این جمله رو عمدن دارم تکرار میکنم که اون وقت نه به توهم ماها، به توهم قوی ترین قدرت ها و توهم. یا مثلا از قدرت های توهم قوی اسم ببریم ابن نداره، مثلا ابن سینا از قوی ترین قدرت های توهمی بوده، ولی هیچی راه نداره اونجا، هر کار بکنه اونجا راه نداره. اینه که عرض کردم اون جلد 19 هم از کتاب خاصی که نوشتن که نه یتعلق به من لا یحسن الورود فی المسائل العقلیه، نه اون مناسب نیست، اون درست نیست، بلکه اشتباه است، رو عمدن تصحیح نمیکنم که لزومی نداره. در هر حال بعد عدل چیه؟ عدل هم اینه که الله تتهمه، خدا رو انسان متهم نکنه، یعنی هیچ خلافی را به حضرت حق نسبت نده. حالا درس نخونده، آدم امتحان داده، بد امتحان داده، چی شد که خوب نمره نیاوردی؟ دیگه خدا خواست که ما نمره نیاوردی. خدا خواست نیست که درس نخوندی نمره نیاوردی. یا بعضی از گرفتاری ها که خود آدم عاملش شده، اما گرفتاری ها مختلفه، بعضی همینطوره که خدا پیش میاره برای امتحان، بعد آدم نقشی نداره، خدا برای آزمایش پیش میآورد. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، خدا پیش میاره. اما بعضی از گرفتاری ها هست که خود انسان برای خودش پیش میاره. اگر چنون چه انسان خودش برای خودش گرفتاری های پیش آورد، اون وقت چی شد که شما اینجور شد؟ میگه که دیگه خدا خواست، دیگه خدا خواست که ما اینجور بگیرم. اگر خیر نباشه، یه وقت گرفتاریه که خیره، اون باز بحث دیگه داره که مثالشو گفتم. اما اگر گرفتاری است که خوبم نیست، خود انسان عاملش شده، اون وقت نسبت به خدا بده. معصیتی مرتکب شده، گناه مرتکب شده، آخه شما و این کار که مناسب نبود دیگه. میگه دیگه وقتی قضا و قدر پیش میاد، چشم و گوش آدم بس نمیشه دیگه، آدم نمیفهمه دیگه، مثل که خدا خواست ما به گناه بیفتیم. نه، خدا هیچ وقت نخواسته که کسی به گناه بیفته، هیچ وقت نخواسته. هیچ وقت نخواسته خدا کسی ظلم کنه، هیچ وقت نخواسته خداوند کسی خلاف کنه، هیچ وقت نخواسته خدا کسی کار نادرستی مرتکب بشه، هیچ وقت. پس از عدل این است که به هیچ صورت هیچ ناروایی را، خلافی را به حضرت حق نسبت ندهیم. اگر همین جمله کوتاه مولا امیر المؤمنین که ابن ابی الحدید سنی معتزلی وقتی نقل میکند در شرح نهج البلاغه خودش، شرح داده نهج البلاغه را، اون وقت در این شرحش وقتی این جمله را نقل میکند میگوید از کسی جز این شخصیت بعد از پیغمبر اکرم چنین جملاتی دیده نشده و اصحاب پیغمبر توان تصور این جملات را هم نداشتن تا بخواهن بگوین، توان تصورش هم نداشتن. العدل الله التوحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه. یک جمله کوتاه، یک دنیا درش مطلبه. چقدر از مکتبها رو میکوبه، چقدر از افکار بشری را نابود میکنه، چقدر از آراء بشری در ارتباط با توحید و عدل را ابطال میکنه، اعلان ابطالشه برای کسی که میدونه حرف حضرت حجته. به الله خب معلومه که جای بحثه، وقتی کسی اهل بحث باشه جای بحث داره. اما کسی که فهمیده است که کلام حضرت کلام معصوم است و کلام معصوم کلامی است که خطا درش نیست، وقتی مشخصه که کلام کلام معصوم باشه، سند معتبر، دلالت روشن، جای خودش حجیتش محفوظ. این یه جمله از جملات حضرت در ارتباط با مسئله گفته‌های اعتقادیشون. حالا اگر کسی موحد شد، اگر کسی دارای این صفت ارزنده شد که الحمدلله هممون به فضل خدا اینجوریم، یعنی الان به فضل پروردگار هممون این جمله حضرت را میفهمیم و میدانیم و در فطرتمون هست و کاملا به همین معنا معتقد هستیم به فضل حق، اون وقت اگر کسی موحد شد، لا اله الا الله گو بود با چنین حالتی، با چنین معنایی که گفته شد، بعد دیگه خیلی خدا رو شکر کنه که به یک مطلب بسیار بسیار مهمی و ارزش بسیار والایی موفق شدیم. در این کتاب شریف توحید صدوق که از بهترین کتب شیعی است، قسمت اول این کتاب که در بحث‌های اعتقادی است، به طور کلی ثواب موحدین بیان شده، اونها که به توحید رسیدن. در این قسمت صفحه 23 به چند تا حدیث هست به مناسبت همین بحث براتون عرض بکنم. صفحه 23 از کتاب شریف توحید صدوق، حدیث اول، حدیث 18 که از امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یه قرار اینه که حدیثی که میخونیم بیشتر سعی کنیم از حضرت خونده بشه. پیامبر اکرم فرمودن ان لا اله الا الله کلمت عظیمت کریمه علی الله عز و جل من قالها مخلصا استوجب الجنه و من قالها کاذبا اصمت ماله و دمه و کان مسیره الی النار. حضرت فرمودن که لا اله الا الله کلمه عظیمه است، کلمه توحید دیگه مهمه، و از خصوصیات این جمله شریفه هم اینه که انسان میتونه بگوید در حالی که دیگران نفهمند. این آدم جویس میخواد کسی نفهمه ذکر میگه، آیا میتونه لا اله الا الله میگه لباشم تکون نمیخوره، ولی راحت لبهام تکون نمیخوره، لا اله الا الله میگه، ذکری عالی. و از لام و الف و ه از سه تا حرف تشکیل شده مهمترین مطلب لا اله الا الله. ان لا اله الا الله کلمتون عظیمه کریمه، کلمتون عظیمتون کریمتون الله عز و جل. خیلی نزد پروردگار این جمله شریفه کرامت داره. هر کس با اخلاص بگوید، یعنی با اعتقاد لا اله الا الله، همون با اعتقاد یکتایی پروردگار، یگانگی حضرت حق، استوجب الجنه، این مستحق بهشت خواهد بود. استوجب الجنه، کسی که لا اله الا الله رو با اخلاص بگوید. و من قالها کاذبا، اما کسی که به دروغ بگوید در بین مسلمون ها که باشه، اموالش محفوظ، خونش محفوظه، یعنی حکم یک مسلمان و فرد در جامعه اسلامی رو که داره طبعا مسئولیتی داره، ولی به خاطر ای که معتقد نیست و کان مسیره الی النار. حدیث دوم حدیث 19 در همین صفحه است، بابش هم عرض شد، باب و ثواب الموحدین. من قال لا اله الا الله فی ساعت من لیل او نهار کلست ما فی صحیفته من از سیئات. کلست با تا اصطلاح اختزا، لا اله الا الله کسی در ساعتی از شب یا روز بگوید گناهاش در اون روز محو میشه. من قال لا اله الا الله فی ساعت من لیل او نهار ترست ما فی صحیفته من السیئات. من گفتم اون روز، اون روزش نداره تو حدیث، گناهاش محو میشه، گناهاش محو میشه. یه توضیح و قیدایی داره که آخر عرض میکنم. و نیز حدیث 20 در همین صفحه 23 حضرت امیر علیه السلام از پیامبر اکرم نقل کردن، ان لله عز وجل عمود من یاقوت حمرا رأسه تحت العرش و اسفله على ظهر الهوت فی الارض صابعت السفلا فاذا قال العبد لا اله الا الله اهتز العرش و تحرک العمود و تحرک الهوت فیقول الله تبارک و تعالی اسکن یا عرشی فیقول کیف اسکن و انت لم تغفر لقائلها فیقول الله تبارک و تعالی اشهد سکان سماواتی انی قد غفرت لقائلها. این حدیث یه مقدار احتیاج به بعضی از توضیحات داره که انشاءالله عرض میکنم. پیامبر اکرم فرمودن برای خداوند عز و جل عمودیست از یاقوت همراه، یاقوت قرمز، رأسه تحت العرش. این عمود، این ستون، این عمود که تعبیر به عمود مثل ستونی مثلا حالا پهناور پهن و طولانی، این رأسش تحت عرش است، زیر عرش الهی است. عرش اینجا طبعا میشه اون نقطه مخصوص، چون گای عرش یعنی کل خلقت. و اسفله على ظهر الهوت، پایین این عمود و قائمه، ظهر هوت پشت ماهی است که این ماهی در آسمان هفتمه. و وقتی که بنده میگوید لا اله الا الله اهتز العرش، وقتی بنده میگوید لا اله الا الله، عرش خوشش میاد، عرش به حالت طرب و خوشحالی در میاد، کیف میکنه به تعبیرمون، عرش کیف میکنه. وقتی کسی میگوید لا اله الا الله اهتز العرش و تحرک العمود، و این عمود هم متحرک میشه، تحرک العمود، این عمودی که یک سر این قائمه تحت عرش زیر عرش، یکی هم بر پشت حوت و ماهی، و تحرک الحوت فیقول الله تبارک و تعالی، خداوند به عرش خطاب میفرماید که متحرکی ساکن باش. میگوید که چجور ساکن باشم خدایا، و حالون که این کسی که گفت لا اله الا الله و من اینقدر خوشحال شدم از این گفتنش، هنوز نبخشیدیش، چجور من آروم بگیرم، چجور آروم بگیرم، هنوز نبخشیدیش. کیف از کن و انت لم تغفر لقائلها فیقول الله تبارک و تعالی، خداوند میفرماید سکان آسمان ها، همه اونها که در آسمان ها آرام گرفته اید و سکونت گرفته اید، بدانید و شاهد باشید من این بندم و بخشیدم. افلوش کرد قد قفلتونم لقائلها. خب حالا اینجا چند تا توضیحی که داره، یکیش اینه که بعضی از روایات این چینی که داریم خیلی روشنه که وقتی گفته میشه هود، اینجا در ارتباط با این هود که تحرک العمود و تحرک الهود، جو بعضی از بزرگان حاشیه دارن و فردیست که حاشیهاش در ارتباط با توحید صدوق به نسبت زیادی حاشیه‌های قوی و بر اساس مسائل اصولی صحیح استوار، نمیخوام بگم کل این حاشیه‌هاشون اینجوریست، ولی اکثر حاشیه‌هایی که دارن، یکی از بزرگانی هم که فوت شدن اخیراً تهران داشتن، در حال کتاب خوبی هم دارن، باز هر بزرگی هم که تعریف میشه معناش این نیست که حالا هر چه فرموده همش درسته، بالاخره اونی که هر چه فرموده همش درسته مظلومه، اینو یادمون باشه، هیچ کسی را جز معصوم این حساب براش باز نکنیم که هر چی میگه درسته، نخیر ممکن اشتباه بکنه. ایاکن تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، که حضرت صادق علیه السلام فرمودن. ولی خب بعضی به نسبت زیادی حرف خوب خوب دارن، از جمله همین بزرگوار است که حرف خوب خیلی داره. اینجا با تفحصی که ایشان کرده و شواهدی که از بعضی از بزرگان دیگر در نظر داشتن که دیگه بخوام بیان کنم وقت زیاد گرفته خواهد شد، اینه که هوت رو گفتن از روایات استفاده کردیم که مقصود از این هوت که گفته شده، هوت بر در عرض سفلا، عرض سفلا من همین زمین ما، این هوت یعنی ولی الله الاعظم، حجت الله الاکبر، یعنی امام وقت که فعلا حضرت مهدی صلوات الله علیه. این عمود هم که در روایات دیگری هم هست به این تعبیر تعبیر شده، باز کنایه از عظمت و شرافت و ارزششه، به عنوانی که رنگش این چنین است، یاقوتتون همراه، که ما تعویل داریم در روایات و آیات، منتها تعویلی که با خود نصوص آیات و روایات تضاد داشته باشه نداریم، الا تعویل داریم خیلی، تعویلم که داریم معصوم بیان میکنه، چون از ظاهر استفاده نمیشه یا قرائنی که از معصوم گرفتیم، اون وقت به عنوان تعویل تعویل داریم. تعویل مخالف با نصوص در کار نیست، مثل اینکه مثلا ابن عربی محی الدین، که من میگم ابن عربی بهش نمیگم محی الدین، این در ارتباط با فرعون، در ارتباط فرعون همین روزا به مناسبت به چشمم خورد، در خصوص داره میگه که فرعون را خدا روحش رو گرفت پاک و پاکیزه، فقبضه طاهرا مطهرا، روحش رو پاک و پاکیزه گرفت خدا، بعد میگه چون گفته الان، بعد گفته که آمن تو بر رب موسی و هارون، اون وقتی که داشت غرق میشد گفت خدا ایمان آوردم، ال ایمان یجب ما قبله، و هارون که قبلش هم داره که حضرت موسی و حضرت هارون گفتن خدا این موفق نشه به توبه، و موفق هم نشد، وقت غرق گفت که وقت غرق دیگه قبول نمیشه، به اضافه این که خود قرآن مخالف من نست قرآن، خود قرآن داره چی؟ داره فأخذه الله نکال الآخرت والأولا، یعنی خداوند به سختی آخرت و دنیا گرفتارش کرد، پس قبضه طاهرا مطهرا نمیشه، تعویل اینجوری میگیم نداریم، ولی تعویل که شوخیش جدیش اینه که اهل تعویلی مثلا بسیار بسیاری از آیات تعویل داره، اونم چه تعویل هایی، اونم در ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام و حقایق دیگر. این یک تذکر. تذکر دیگر این که این که گفته شد لا اله الا الله که میگوید سیاتش مه میشه، اون وقت در بعضی از روایات داره که به شروطها، مثل اون روایت معروفی که همه بلدید، حضرت رضا علیه السلام و بعد فرمودن که کلمت لا اله الا الله رو نقل کردن از آبا گرامیشون تا پیغمبر اکرم، حسنی فمن دخل حسنی از خداوند متعال امن امن عذابی. بعد فرمودن وقتی راه افتادند و فاصله گرفتند از مردم و سرشون از محمل بیرون آوردن به گونه ای که معلوم بود کار عجیبی و بیان مهمی لازم بوده بیان بکنن، فرمودن الا به شروطها و انا من شروطها، با شروطش لا اله الا الله حسن حسین الهیست و عذاب دیگه در کار نیست و من از شروطشم، یعنی اعتقاد به امامت من. البته اونو که مستضعفن هیچی، اونی که مستضعفن دو امامت رو هم معتقد نباشن مسئله نیست، اما کسی که فهمیده و زمینی فهمش بوده اون خیر. پس یه قیدای اینجوری داره و نیز این قید هم هست که در ارتباط با حق و ناس، پس یکی اعتقادات به قرین این حدیث که گفتم، اعتقاداتی که در روایات بیان شده، و دیگر حق و ناس که از اهمیت بسیاری برخوردار است. انسان اگر هزار نوبت هم یک جا بنشیند و لا اله الا الله یک تکتومنی به کسی قرض داشته باشه و میتواند بدهد و ندهد، اون تکتومنی جای خودش محفوظه، دبتون محفوظه. جون است که من لا اله الا الله گفتم، امروز یه حدیث شنیدم که هر کس گفت لا اله الا الله همه معصیتاش محو میشه. خب دیگه یک لا اله الله میگیم و معصیتا همش محو. حق الناس مسئله ایست مهم، جای خودش محفوظه، که هر چه بیشتر باعث دقت بشه اینه که یک قیودی این چنینی در کار هست، که از جمله این حق الناس است که برزتون رسید. اون وقت این حدیثی که حالا من خوندم، در بین که میخوندم به ذهنم این مطلب رسید که حدیث این بود، حدیث صفحه 23 که خوندم، حدیث 20م، اون آخرش وقتی عرش به وجد آمده بود، به شوق آمده بود از شنیدن لا اله الا الله، به خاطر این که در ارتباط با خدا، این ارتباط به گونه ایست خدا رو دوست داره، علاقمنده، همچه که شنیده که یک کسی میگه لا اله الا الله خوشش بیاد، کیف میکنه، حظ میکنه، اون وقت بعد هم اینجور میشه که همچنان وضعیتی داره تا بالاخره از خدا میخواد که خدایا هنوز گویندشو نبخشیدی تا خدا میبخشه. به ذهنم زد که بله، اونایی که خدا رو دوست دارن اصلا اسم خدا عوضشون میکنه، وقتی میشنود الله. یک کسی میگفت تو تاکسی گاهی که میشینم، یک کسی میگفت وقتی گاهی میشه که وقتی دوست دارن خدا رو، وقتی کسی خدا رو یاد میکنه حس میکنن از یاد، حالشون حال دیگری میشه. جناب ابراهیم طبق نقلی که شده علیه السلام، ایشان داره کاراشو میکنه، گوسفندا و اوضاع احوالی که هست، و اون وقت میشنود که صدایی میشنود که سبوهن، حالا اینه طبق نقل و حدود نقل، سبوهن قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح، گوینده کی هستی؟ هر که هستی یک بار دیگه بگو یک سلس گوسفند مال تو. سبوهن قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح، یک بار دیگه بگو سلس دوم مال تو. گفت و یک بار دیگر همه گوسفند مال تو. سبوهن قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح، یک بار دیگه بگو خود منم اجیر تو، خود منم هرچی تو میگی من انجام میدم. وقتی جبرئیل میگه منم پیغمبر خدا، منم جبرئیل، اونی که خدا رو دوست دارن، اینا یه حالاتی دارن، اوضاعی دارن. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان همین مشهد خدا رحمت کرده، ما ایش مسافرتی بودیم و رسیدیم از مسیری که میرفتیم به طرف شمال اینا، همچی که چشمش به این درخت افتاد، یه از ذکری شروع کرد بخوندن که درش این معنا بود که لا اله الا الله عدد شوک و شجر، یعنی میگویم لا اله الا الله را عدد خارها و عدد درختها. الله همین ذکر رو با هم دیگه بخونیم و بعد انشاءالله توسل خواهند داشت. لا اله الا الله عدد اللیالی و الدهور، لا اله الا الله عدد امواج البحور، لا الشوك والشجر، لا إله إلا الله عدد الشر والبر، لا إله إلا الله في الليل إذا وسى، لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس، لا إله إلا الله من اليوم إلى يوم ينفخ في السور. إلهي من الذي ذاق حلاوة محبتك فراما منك بدلا بجد نبود آقا امیر المؤمنین نیمای شب میان نخلستان چنان یاد خدا من قلبشم میکرد که روی زمین بی حال می افتادن. همه معصومین چنین مناجات هایی داشتن، ولی عرض کنم که همه این مناجات ها یا میان مسجد بوده یا میان نخلستان بوده یا میان خانه بوده، مثل این که گم گم فهمیدید چی میخوام بگم. حسین جان، حسین جان، حسین جان، ای وای وای وای. اما زمینه این چنین بیش نیامده، گایم یای مناجاد ها میان زندان بوده، ای وای. اما اون چه برای آقای امام حسین زمینش به وجود آمد چه وضعی بوده، ای وای. از بدن داره خون بیرون میاد، ای بمیرم سلامی که به حضرت عرض میشه، السلام علیک، سلام بر تو ای عزیزی که مرملم به دماغ. مرملون بدما. من اگه اشتباه نکنم یه جور میفهمم رمل یعنی ریگ. اون وقت ریگ اینجا چی میگه؟ مقصود چیه؟ لا اله الا الله، یعنی بدن آقا به خاک و خون مخلوط بوده. السلام علی الحسین.